به دو تا عبارت مهم بپردازیم دیگه. یکی اینکه چی فکر میکردیم چی شد، یکی اینکه نشد ولی اگه میشد چی میشد.
با تشکر از خودم که اینقدر خوب و روون و زیبا برای شما توضیحات لازم رو میدم.
خودم اصلا میدونی انقلابی در صنعت توضیح دهی هستم من، به این صورته، به این شکل. ماشاءالله، هزار ماشاءالله انقلاب ایران هر مشکلی که داشت، اما برای یه سری‌ها در زمینه تبدیل شدنشون به کارشناس ارشد امور انقلاب و ریشه‌های اون خیلی اومد داشت. به همین دلیل هم هست که هر کسی از دید خودش انقلابو به یه شکلی مال خود میکنه. مثلا روحانیون عزیز کلن انقلابو یه چیز کاملا غیبی و روحانی و وحیانی و اینا میدونن. ای ولشون کنی، امام امت رو هم حضرت خمینی دونسته، میگن اصلا ایشون پیغمبر این انقلاب بود. دایی جان ناپلونی هم نه تنها انقلاب رو که حتی اعتصاب کارگران مثلا قمقم سازی چموزآباد سفلا رو هم کار انگلیسا میدونن و معتقدن که این انگلیسا بودن که باعث شدن این اتفاقات تو ایران بیفته. یه سری دیگه هم هستن که میگن آمریکای جنایتخوار باعث انقلاب ایران شد و اصلا اگه آمریکا نبود که انقلابی به پا نمیشد. به همین سبک و سیاق شما 30,000 تا نظریه دیگه هم میتونین پیدا کنین که همشون مدعی هستن اونا دلیل انقلاب و به هر حال دلیل انقلاب بهتر از بقیه میدونن و اونان که میدونن انقلاب واسه چی اتفاق افتاد. اما هر چی که هست، این نکته رو نباید فراموش کرد که انقلاب ایران انقدر پدیده گنده‌ای بود که چندین و چند دلیل داشت برای اتفاق افتادن و محدود کردن اون به یکی دو دلیل و عامل فقط خودگول زدنی بیش نیست. اما دقت کنین، اما چند روز مونده به 22 بهمن سال 57، امام امت که اون روزا تازه به امامت رسیده بود یه تصمیم خیلی هوشمندانه گرفت. اونم این بود که مهندس بازرگان رو به نخست وزیری حکومت جدید انتخاب کرد. این تصمیم از این نظر هوشمندانه و همچین زبلخان طور بود که اولا اون موقع هنوز عزیزان روحانی خیلی دستشون رو وا نکرده بودن که میخوان تو حکومت تا چه حد نقش آفرینی کنن. اما امت هم که خب قرار بود تو کارهای اجرایی دخالت نکنه دیگه، بره قم مثلا رهبری دینیشو ادامه بده. بنابراین انتخاب یک تکنوکرات مثل بازرگان میتونست خیلی ها رو متقاعد کنه که حکومت جدیدی که بعد از انقلاب خواهد اومد حکومت روحانیون نخواهد بود. بازرگان هم چیکار کرد؟ هیئت وزیرانی رو انتخاب کرد که اکثرا از تحصیل کردگان انقلابی خارج و داخل کشور بودن. اکثر اونا واقعا توانایی گردوندن یک کشور انقلابی بسیار بی‌ثبات در اون موقع رو داشتن. اما دیگه خب خودتون بهتر میدونید که دولت بازرگان چقدر تونست دووم بیاره و در سالهای بعد بر سر اعضای اون کابینه که بیشتر از اعضای نهضت آزادی هم بودن چی اومد. خیلی‌ها فکر می‌کنن اگه اون دولت موقت میموند و میتونست به حیات خودش ادامه بده و با نتیجه 6-0 مغلوب برادران روحانی نمیشد، اوضاع حکومت بعد از انقلاب جور دیگه ای بود و به جاهای بهتری از این روزایی که الان ما توش هستیم میرسید.
که کتابای تاریخی رو میخونم میبینم از اون همه دوروبریای اولیه آقای خمینی در حال حاضر فقط یکی دو تاشون رأس کارن. بقیه اگه مرحوم نشده باشن ولی از خیلی چیزا محرومن. به نظر من هر جای خاصی انقلابی اتفاق بیفته و یه سری آدمای انقلابی تصمیم گرفتن برن انقلاب کنن، باید اولین قراری که با هم میذارن این باشه که آقا خانوم از اول انقلاب با هم بودیم، بعد از انقلابم با هم میمیریم. البته لازم و کافی برای این مسئله اینه که بعدن از انقلابیون مورد نظر یکیشون مثل آقای خمینی رهبری نشه که کلن دب بکنه و یادش بره با کیا بوده و با کیا تونسته پیروز بشه. خداییش خیلی چیز سختیه این انقلابا. من که اصلا نیستم. اگه خواستین انقلاب کنین تو رو خدا رو من یکی حساب نکنین.
سران گروه انقلابی به 5 به اضافه 1 تقسیم شده بودن. گروه اول از زودای خیابانی کور بودن و نمی دیدن چه میگذره. سری دوم سیر و پیاز خورده بودن و از ترس بوی دهانشون حرف نمی زدن. دسته سوم سنجد خورده بودن و دهانشون هم اومده بود. دسته چهارم هم ماسک خورده بودن و روی تاوار ماسک خوابیده بودن. دسته پنجم ما بودیم و به امان خدا ول شده بودیم و اون یک دسته ششم ملاها بودن که فقط میدونستن چه میکنن. وای بر مردم ایران. قربانت، با درود فراوان و خسته نباشی به تو.
مرسی از شما. اما دیروز معظم له بعد از یه مدتی دوباره سخنرانی داشتن، حرفای مهمی زدن، به خصوص درباره توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی، در حالی که ذوب شدگان و دلواپسان و دلدرد گرفتگان و دلدادگان ایشون الان با هر وسیله‌ای که دم دستشون میاد دارن تلاش میکنن مذاکرات اتمی به نتیجه نرسه، ایشون دیروز یهویی برگشتن گفتن که
بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم.
عجب، من فکر کنم معظم له با توجه به اینکه در ایام دهه 80 هستیم خیلی تحت تاثیر سبک حرف زدن امام امت قرار گرفتن، چون ایشون که میگن به هر حال با توافقی که بتواند انجام بشود موافقم. خب یعنی چی آقا؟ خب معلومه که شما با توافقی که نتواند انجام شود موافقت نداری. کلا شما یه طوری صحبت نکن که دیگران فکر کنن طوری شده است در حالی که طوری نشده است. لکن اینا مهم نیست خداییش. الان ادامه صحبت ایشون خیلی مهمتر از ایناست و حقیقتا ما رو طوری کرد که واقعا احساس کردیم طوری شده.
آمریکایی‌ها مکرر تکرار میکنن، میگن ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است. بله، ما هم همین رو عقیده داریم. ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر است از توافق بد.
دیدید برای اولین بار در تاریخ مقام معظم رهبری ایشون با آمریکایی‌ها در یک مورد موافق بود. عجب، یعنی به نظر شما در این مورد خاص نباید جشن‌ها و مراسم ملی الان برگزار بشه؟ من که به هموطنان عزیز داخل و خارج از کشور که دارن برای دهه فجر خودشون رو میکشن توصیه میکنم دهه فجر رو ول کنیم بچسبیم به آقا. وا، یعنی خدای من، آقا چی فکرش میکرد؟ آقا داره با آمریکا موافقت میکنه. نکته بامزه اینه که آقا در این چند سال اخیر با اوس محمود موافقت کرده بود، نظرش بهش نزدیک بود، الانم که با آمریکایی‌ها و طبیعتاً اوباما موافقه. ولی دقت کردید در این سالها با تنها کسی که هیچ موافقتی نکرده و نداشته رفیق 50 سالش اکبر هاشمی رفسنجانی بوده؟ خیلی بامزه است. یه روزی باید تو کتاب مثلا العجایب الآقا اینا رو بنویسم به خدا. حالا بی خیال این حرفا، در ادامه آقا رو فرم اومده، دوباره رو فرم و برگشته و یه مشت همچی ظریفی رو به حریفان خارجی حواله میکنه که از محل اصابت اون اطلاع دقیقی در دست نیست.
ملت ایران عادت نکرده است که به زورگویی دشمنان گوش فرا بدهد و تسلیم زورگویی و باج‌خواهی بشود، اون طرف هر کی باشه.
به 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 به، بالاخره آدم رهبر اونم به این معظم‌لهی که باشه باید وقتی حرف میزنه یه جوری موضع بگیره که همه رو مورد عنایت خاصه قرار بده دیگه. هم یه حالی به آمریکا بده، هم یه مش بزنه بهش، هم دل واپس باشه، هم دل ضعفه توافق داشته باشه. خلاصه اینجا همه چی در همه. به به آقا، خیلی هم عالی. سلام بر کامران ملک‌مطیع انقلابی.
درود بر تو فرشید انقلابی شفا یافته.
بله، ولی نصف نیمه دیگه، صدای هنوز کامل شفا نیافته. کامران خیلی کوتاه میتونی یه خاطره انقلابی بگی بر ما از اون روزا؟
والا خاطره انقلابی، ببین اون روزی که 22 بهمن دیگه حمله شروع شده بود، این ما محلمون تو میدان امام حسین فعلی فوزیه صادق بود، این مسجد امام حسین داشتن اونجا رایگان همینج کوکتل مولوتوف میدادن، اسلحه پخش میکردن. رفتیم ببینیم تو اون کوچه چه خبره، دیدیم یه آقایی داره یه سری بطری از تو ساک در میاره میده. گفتم کوکتل مولوتوف که دیگه علنی دارن میدن، این چرا کوکتل مولوتوف از تو ساک در میاره؟ خلاص رفتیم جلوی اینا، گفتم آقا این کوکتل مولوتوف چیه؟ گفتش که این مخصوص میکده 30 تومن، یعنی 4 برابر داشت عرق رو حساب میکرد تو همون روز 22 بهمن.
ولی خودش نگرفتی یا راستش بود؟
دادیم رفتن گرفتن.
آها رفتی گرفت، خودت هم گرفتی دیگه.
من موقع نه، من طفل بودم اون موقع.
کوکتل مولوتوف هم نگرفتی؟
نه نگرفت.
خیلی خوب. کامران بریم سراغ بحث سینماییمون و جشنواره فجر. مثل که نامزدای بخش صدای سیمرغ جشنواره فجر اعلام شدن، درسته؟
درسته فرش جان، لیست بلند بالایی داره. فقط اینو بگم که فیلمای دوران عاشقی ساخته علیرضا رئیسیان توی 11 رشته، رخ دیوانه ابوالحسن داوودی توی 10 رشته و من دیگو مارادونا هستم بهرام توکلی تو 10 رشته، اینا کاندیدای دریافت سیمرغ بلونین جشنواره هستن.
بسیار خب، با این حساب فردا دیگه باید روز آخر جشنواره باشه.
البته برای اهالی رسانه و مطبوعات فردا روز آخر فردا فیلمای روباه، چاقی، پناهگاه، فرار از قلعه رودخان و مبارک برای اهالی رسانه و مطبوعات تو کاخ جشنواره به نمایش در میاد. اما فرشی جان، دیشب مراسم 57مین دوره گرمی هم تو لس آنجلس برگزار شد.
به به، خب چه خبرها بود؟ کیا گرمی گرفتن؟ رو هم چند گرم گرفتن کلا؟
والا دیشب شب پرستاره‌ای بود، از سحر خانم بیانسه بگیر تا اگی آزالیا و اولیا مخدره مادونا، خلاص هر کی فکر کنه تو جشن بود. اما تام اسمیت خواننده بریتانیایی با 4 جایزه برای بهترین رکورد سال، بهترین هنرمند چهره جدید یا پدیده، بهترین آلبوم پاپ سال و بهترین ترانه سال برای استی ویت می یا با من بمان بیشترین جایزه رو گرفت.
بسیار خوب. خب این 4 تا یه 4 گرمی برای تام اسمیت، دیگه بقیه گرما به کی رسید؟
جایزه بهترین آلبوم راک سال به بیک خواننده آمریکایی برای آلبوم فاز صبحگاهی رسید. ترانه هپی فارل ویلیامز جایزه بهترین ویدیو کلیپ رو برد. تونی بنت و لیدی گاگا جایزه بهترین آلبوم پاپ سنتی رو گرفتن و در بخش بهترین موسیقی متن فیلم هم هتل بزرگ بوداپست جایزه گرفت. این بخشی از جوایز پخش پلی شده دیشب بود.
بسیار ممنونم ازت، با خدافظی می‌کنیم. کامران، یکی از کارهای همین، یکی از همین آلبوم تونی بنت و لیدی گاگا با هم میشنویم، The Lady is a Tramp. تا فردا.
I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. In diamonds and pearls, and I definitely won't dish our dirt with the rest of the girls. Thank you. That's why the lady is a champ. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate. That's why the lady is a tramp.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مرور دوشنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. لغو مقررات منع آمد و شد شبانه در بغداد پس از 12 سال توسط دولت این کشور و تذکر ناظران به دولت عراق که شما برای متوقف کردن کشت و کشتار باید تردد در روزم ممنوع کنی، بعد میای تردد شبانه را آزاد می‌کنی. تعیین جریمه 40,000 تومانی از سوی پلیس برای رانندگی بین خطوط و اعتراض جمعی از لایکشان که خب ما از بین خطوط نریم پس چجوری لای بکشیم؟ و اعلام تردد 5.5 میلیون خودرو در تهران و احتمال انتخاب اهالی این شهر به عنوان یکی از خودرودارترین شهرهای دنیا با توجه به اینکه تقریبا از هر دو تهرانی یه نفر ماشین داره. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو مجمع خبرگان نظام ضمن اشاره به پیشبینی یکی از عرفای قدیمی به نام آشیخ عباس در سال 42 درباره آینده انقلاب و آینده نظام یادآور شد.
آشیخ عباس خندی گفت که این که ناراحتی نداره، حاج آقا روح الله بر میگرده، منتها نه فردا پس فردا، 15 سال طول میکنه و بعد از 15 سال اول شاه رو بیرون میکنه بعد میاد. بعدم این جمله رو گفت: حاج آقا روح الله حکومت اسلامی تشکیل میدهد و این حکومت اسلامی تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم به دست نسل فاطمه باقی خواهد ماند.
در این باره یکی از کارشناسان امور آشیخ عباس و پیشبینی هایش در کشور گفت: امثال آشیخ عباس هرچند ارتحال کرده و در بین ما نیستند، اما آنها نیز از ذخیره ها و سرمایه های نظام اسلامی به شمار می آیند. به افزود همچنان همانطور که آشیخ عباس در سال 1342 پیشبینی کرد، نظام اسلامی علی‌رغم همه دسیسه ها و دشمنی های استکبار جهانی تا زمان ظهور ادامه دارد، برای زمین نماندن پیشبینی آسد عباس و آسد عباس ها و آشیخ عباس ها هم که شده، نظام به هر قیمتی تا آن زمان به حیات خود ادامه خواهد داد. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی انقلابیاتی برنامه هستیم، جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
سرهنگ جان، ما از جلوب نظامی
منم سلام عرض میکنم و ضمنی تبریکی مجددی دهه فجر آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری ها، شادی روح امامی امتا شهدا و دعا برای سلامتی کارگزارانی نظام و آرزوی مغفرت برای شهدای نیروی انتظامی.
بس دیگه سرهنگ، نماز جمعه نیست که 21 و چی ها؟
تبریکی مجددی این ایام و یوم و یوم الله 22 بهمن به همه در خدمتی شما هستم.
آخرم گفتی تا تهش دیگره.
بله دیگه.
باش خب سرهنگ جان، بفرمایید که نیروی انتظامی برای این انقلاب چه کارهایی کرده سرم؟
من عرض کنم نیروی انتظامی که در سالهای ابتدای انقلاب به این شکلی که هست وجود نداشته، اما برادرانی ما در شهربانی و کمیته ها ژاندارمری وظیفه محافظت از نظم داخلی کشور ها بر عهده داشتن.
ایول ژاندارمری خیلی بد بوده، ما بهش میگفتیم ژاندارمرغی.
بله این چه حرفی است آقا ژاندارمری؟
این پسرم بزرگه من ژاندارمرغ بود دیگه، میگفت همش میریم توی روستاها اشرار رو تعقیب میکنیم، بعد خسته میشن اشرار در میرن، میریم مرغا رو هم تعقیب میکنیم، بعد میذاریم مرغا رو ببدن.
عزیزی من اینا حرفای خوبی نیست که شما میزنی، اینا همش شاید.
بی خیال دیگه سرنگ. سرنگ الان یعنی شما ژاندارمرغ هم هستی علاوه بر اینکه سرنگ؟
نه خیر، عرض کردم دو سه تا نیرو از جمله ژاندارمری در هم ادغام شدن، اینا شدن نیروی انتظامی.
یعنی الان اگه بخوایم درجه شما رو به اون سیستم بگیم، شما میشی سر ژاندارمرغ دیگه.
آقای عزیز دوباره شما داری وارد بحث بی ارزش میشی. من هشدار بدم به شما که مواظب
باش. ایوا چه کم میاری سرهنگ. خب سرهنگ بی خیال، یه خاطره از زمان انقلاب بگو برامون. چیکار می‌کردی شما موقع سرهنگ؟
عرض کنم که بند از نیروهای انقلابی خیلی فعال بودم و در یک چنین روزهایی در سال 57 از اولین کسانی بودم که تونستم به اسلحه خونه نیروی هوایی دسترسی پیدا کنم.
یعنی چی اسلحه خونه برای چی سرهنگ؟
بله خب برادرای نیروی هوایی با ما همکاری کردن و
خوب.
ما تونستیم وارد پادگان های اونا بشیم و بعدم که خب تونستیم مسلح بشیم و با عواملی رژیمی پهلوی مبارزه کنیم.
یعنی همینجوری سر رو انداختیم پایی رفتین تو اسلحه خونه پادگان؟
نه آقا
چی تو الاغی بود سرهنگ، ولی جون من تو اون موقع نمیدونستی اسلحه را کدوم بر بگیری.
تا شما هم چه حرفی میزنیم؟
آه موقع که هنوز گروبان هم نبودی که سرهنگ دیگه ما رو سیاران کنید.
بله
میدونم.
بله بنده سرهنگ نبودم، ولی به طوری ذاتی من استعدادی کار کردن با اسلحه رو داشتم از همون موقع.
سرهنگ حالا میگم هنوزم از اون اسلحه ها داری کلک دیگه؟
نه دیگه نه، اونا رو که خیلی وقت از تحویل داده. بله اونا دیگه
بی خیال، من که میدونم داری. ببین
نه
این کلت ملتی که الان هم راته که تابلوی این ترقیه هست، این که ایچی
شما ظاهرم باورت نمیشد این کلت واقعی هست. من یه بار باز شما رو مورد ثابت قرار بدم تا متوجه بشه.
برای بی خیال را اکبر فرزن نشتخلی، نه خیلی ها سعی کردن سرهای منو بزنن. ای بابا خدایا نگیر این سرعت عمل و از ما.
یعنی شما در برابر گلوله جا خالی میده؟
این سرهنگ تیره از گلوله در نیمده اکبر 5 متر طرفتره.
اجازه بده من همه الان امتحان کنم. خب
بی خیال آسان، من منظورم گلوله و تفنگ واقعیه.
این که ببین آقا جون، اینا همش واقعیه. ببین اینا بله اینا ببین
این گل واقعیه.
این گلوله واقعی. بله خب برو اونجا واسه سینه دیوار من شلیک میکنم شما جا خالی بده ببینم.
سنگ تیراش مشکی نه اینا چیزی دیگه
همش واقعی هست.
گیر داده
بفرمایید وقت نذاره میخوام برم بفرمایید میخوام امتحان کنیم
چیزه. سنگ من پایتم
اجازه
بده قبلش من باید یه چیز برم یه دستشویی برم.
بله
این فشار روم باشه و سرعت